أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و اما على مسلک نافی تفسیر الاحکام الظاهریت و انها خطاباتون تحدد ما هو الاهم من الملاکات الواقعیت المختلطت فالخطابان الظاهریان المختلفانه کالاباحت و المنع. اینجا هستیم ها. خب دوستان دقت بفرمایین، بحث ما راجع به تنافی بین دو حکم ظاهری است. تنافی بین دو حکم ظاهری. مرحوم شهید سر از اونجایی که دیدگاه خاصی در باب احکام ظاهری دارن، طبیعی است که باید طبق همون مبنای خودشون این تنافی و تضاد بین احکام ظاهری رو توجیه کنن. و البته خیلی هم سخت نیست این کار. ببینید، از دید مصنف حکم ظاهری کاشف از ملاک اهمه. حکم ظاهری در واقع برآمده از تعیین ملاک اهم است نزد مولا. برآمده از تعیین ملاک اهم است نزد مولا. پس وجود دو حکم ظاهری که متفاوت و متنافیند معناش این است که ما دو ملاک محتمل داشته باشیم، هر کدام اهم از دیگری، و این ممکن نیست. افعال و تفضیله وقتی میگه این اهمه، معناش این است که اون اهم نیست. اثبات اهمیت هر ملاک به معنای نفی اهمیت از ملاک دیگر است. نمی شود دو ملاک هر دو اهم. اگر این اهم باشه یعنی اون نیست، و اگر او باشه یعنی این نیست. روشنه؟ به همین سادگی. البته خب قصه اینقدر ساده نیست که آیه سعد داره میگه، متعالی فعلا شما به همین سادگی مطلب رو بشنوید. یه تو سخت بخونیم همین اول کار. و اما الان مسلک نافی تفسیر الاحکام ظاهریته. بنابر مسلک ما در تفسیر احکام ظاهری و اینکه این احکام ظاهری خطاباتی است که تعیین میکند ملاک اهم را، ما هو الاهم من بیان ما من الملاکات الواقعیت المشتبهه مختلطه. نزد کی مختلط شده، مشتبه شده؟ مکلف. پس دو خطاب ظاهری اگر داشته باشیم، یه ترمز بکنم، تعبیر به خطاب رو فقایق شما رو دوچار اشکال و ابهام نکنه ها. خطاب در واقع اگه بخوایی با دقت لغوی بهش نظر کنی، خطاب یعنی دلیل حکم. در واقع کلامیست که خاطب به شارع و عباده، به این میگیم خطاب. خاطب به المولا عبده، به این میگیم خطاب. منتها از اونجایی که ما حکم از خطاب شارع به دست میاریم، میشود تسمیه کرد حکم رو به اسم خطاب، تسمیت المدلول به اسم داله. حتی قدما که اصلا فرقی بین حکم و خطاب قائل نبودند، حکم را خطاب می دونستند. گفتن حکم همین لا تسلّ است، حکم همین لا تکذبه، اینجور می گفتن. متادیگارا آقای شهید اصرار دارن، شهید سعد، که بین خطاب و حکم باید تفکیک داد از جهت اینکه یکی دال دیگری مدلول. بسیار. فل خطابان، دو خطاب، این در واقع دو دلیلی که مشتمل بر حکم ظاهری است. از ظاهریان المختلفان کل اباحت و المنع. اباه مثلا براءت، منع احتیاط، اینجور بگیم. متضادان به نفسیه ما، اینا خود متضادند، به نفسیه ما متضاد. یعنی چی متضادند؟ به نفسیه ما، این سوا توضیح به نفسیه ماست، یعنی چه واصل به مکلف بشوند و چه واصل به مکلف نشوند، در هر دو صورت متضادند. یعنی با قصد نظر از وصول با هم نمی سازند، چون از دید آی خویی بنابر مبنای مختار آی خویی یادتون باشه، اگر محظوری هم میخواست به وجود بیاد بر فرض وصول بود، چون در عالم امتثال و تنجز گفتیم منافات هست، یادتون هست که این میشه گفت تعریض و اشاره است به مبنای آی خویی. میگه در مبنای ما اصلا فی نفسه دوتا حکم ظاهری متضادند، فارق از این که واصل بشن کار به تنجز و امتثال بکشد یا نکشن. لان الاول یثبت اهمیت ملاک المباهات الواقعیه، اول یعنی اباحه، اولی که اباحه باشه اثبات میکنه اهمیت اطلاق الانان را، اهمیت ملاک مباهات واقعیه را، و ثانی که منع باشه اثبات میکنه اهمیت ملاک محرمات واقعیه را. اولی گفتیم براءت مثلا، دومی گفتیم احتیاط مثلا. فلا یمکن ان یکون کل من هذین الملاکین اهم من الاخر کما هو واضح. عبارت اینقدر روشنه که دیگه ترجمه هم نمیخواد. خب دو تا نکته بگم. نکته اول، مرحوم آقای صد خیلی قصه رو آسان کرده، چه اشکال داره که از اونجایی که معیار اهمیت متفاوته ما دو ملاک داشته باشیم که هر کدام از حیث یک معیار اهم از دیگری باشه، دو ملاک داشته باشیم که هر کدام از حیث یک معیار اهم از دیگری، قوت احتمال و قوت محتمل. از حیث قوت احتمال ملاک منع مثلا میچربه بر اباحه، و از حیث محتمل بگیم ملاک اباحه میچربد بر منع، اینجور بگیم. چه اشکال داره؟ پس اون دوتا عکسی که طرف میخواست یکشو قاب کنه به عنوان عکس باباش به ملت به خلق الله غالب کنه، تو هست که مثال زدم براتون که یکی قوت احتمال داره، احتمالاً این عکس بابام به خاطر شباهتی که با ریخت من داره، اما دیگری خوشگلتره، ترتمیزتره، کیفیتش بالاتره. قوت احتمال رو بسنجم عکس سمت راست، قوت محتمل رو بسنجم عکس سمت چپ. ببینید مثلا الان ما با یک فعلی مواجهیم که سق خبر داده از حرمتش، در این حال مجرای اصل براءت هم هست، سق خبر میده از حرمتش، قوت احتمال پیدا میکنه. اما خب فی نفسه معیار اطلاق الانان و اباحه برتر است از ملاک تکلیف و حرمت مثلا. خیلی پیش میاد، چه اشکال داره که اینجور فرض کنیم؟ البته میتونیم پاسخ بدیم ها، فقط بخواهم ذهنها شما رو کمی از این خام اندیشی و ساده انگاری مطالب در بیارم. قضیه خیلی هم برید و فقط میشه پاسخ رو اینجور داد، بگیم که در فرض اشکال باز هم ملاک اهم یکی بیش نیست، باز هم ملاک اهم یکی بیش نیست. این در فرضی که قوت احتمال در یک ملاک، قوت محتمل در ملاک دیگر باشد، معناش این نیستش که هر دو اهم از دیگری محسوب بشند. نهایتاً در چنین فرضی مولا در تعیین اهم متحیر میشه، در تعیین اهم، نه اینکه دو حکم به اهمیت میکنه، یکی از آن این بر پای قوت محتمل مثلا، یکی از آن اون بر پای قوت احتمال، نه متحیر می شود کدام را اهم. وقت اینجا از دو حال خارج نیست، یا به هر حال یکی از این دو معیار بر دیگری ترجیح خواهد داشت، که آقا میگن قوت احتمال بر قوت محتمل می چربه و اهمیت رو بر پایه قوت، بر پایه اون قوت مرجح، بر پایه اون برتری مرجح قرار میده، استوار میکنه. مثلا به خودش فکر میکنه که حالا تو که میخوای یک عکس بزنی، کدومی که از این دوتا برات بیشتر اهمیت داره؟ این که شبیه خودت باشه و احتمال این که واقعا عکس بابات باشه، یا این که قشنگتر باشه و کیفیتش بهتر باشه و فلان؟ در مقام این که تعیین کنه کدامی که از این دو عکس افضل است برای نصب، اهم است برای نصب، متحیر میشه نهایت. نه اینکه میگه هر دو اهم است، در تعیین اهم متحیر میماند. اگر دید که از دید بنده مهم این است که عکس پدرم نصب بشه ولو بی کیفیت، تو عکس غریبه، اینجا قوت احتمال رو میگیره. اگه بگه نه، مهم این است که مردم چی بگن، این عکس قشنگتر از اون عکس است، بذار مردم ببینن بگن به به، ولو اینکه عکس یک غریبه ای رو ما نصب کرده باشه، وقت اینجاست که اون یکی رو انتخاب میکنه. بنابراین رفقا، اگر ترجیحی داشت، خوب دقت بکنید، اگر ترجیحی داشتی که از این دو قوت بر دیگری، همون میشه معیار اهمیت، پس در نهایت با یک اهم از بحث خارج میشه. اگر هم هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت، اینجاست که دیگه هیچ کدام اهم از دیگری نیست، هیچ کدام اهم از دیگری نیست. نمیشه بگیم هر دو میشن اهم از دیگری، نه، هیچ کدام، هر دو میشن در یک رتبه، هیچ کدام اهم از دیگری محسوب نمیشه. وقت تو این چنین حالت چی میگه مولا؟ چه کار میکنه؟ تخییر. اگه بخواد حکم ظاهری جلب کنه، باید تخییر جلب کنه. مثل وقتی که دوران بین المحظورین، بین وجوب و حرمت، و فرض آن است که در بین ملاکات تکلیفی ترجیحی نیست، از این جهت که فرض کن ملاک حرمت در قضیه محتملی و ملاک وجوب، هیچ کدام بر دیگری برتری، هیچ طرف قصه بر دیگری برتری نداره، حکم تأخیر میکنه، میخواستی انجام بده، خواستی رها. مگه اینکه مثلا با دفع المفسدت اولا من جلب المنفع و امثال این، جانب یکی از این دوتا رو بر دیگری ترجیح بدهد. خب نکته اول. نکته دوم این است که تنافی که مصنف در اینجا میگه بین دو تا حکم ظاهری هم عرضه، بین دو تا حکم ظاهری هم عرض می شود، بین احکام ظاهری هم طولیت تصویر کرد. طولیت، مثلا بگیم این حکم ظاهری در فرض شک در اون حکم ظاهری است. مثلا شارع مقدس بگه اگر ندانستی شبهه تو مجرای براعته یا مجرای احتیاطه، اصل تخییر درش جاری کن. اینجا اصالت و تخییر موضوعش میشه چی؟ شک در براعت و احتیاط، موضوعش میشه شک در حکم ظاهری دیگه. اصالت و تخییر در فرض ما اینجا نسبتش با اون براعت و احتیاط، نسبت حکم ظاهریست با حکم واقعی، در طول قرار میگیره. هیچ اشکالی نداره که در این فرض ما دو تا حکم ظاهری داشته باشیم. یک، فرض کنید وجوب احتیاطی که فل واقع در قضیه هست، و یک اصالت و تخییری که به واسطه شک ما در حکم ظاهری در حق ما قرار میگیره. بنابراین بحث تنافی مورد نظر اینجا مربوط به احکام ظاهری هم رتبه است، و الا فرض طولیت بین احکام ظاهری هم معقوله. همین چاپ های کنگره شهید سعد دارالهدا نگاه بکنی صفحه 326 حلقه ثالثه، صفحه 326 مورد و جریان الاصول العملیه. چون خودش به این مطلب تأکید میکنه، تصریح میکنه که تنافی بین احکام ظاهری مربوط میشه به احکام ظاهری هم عرض، نه احکام ظاهری که در طول هم دیگر. اینم نکته دوم. گفتم چند تا نکته میگم، بخوای که دیگم بگم؟ باش. نکته سوم، آقا اصلا ثمره این تنافی چیه؟ آره باشه یا نباشه، خدا پدرتو بیاموز. ثمره این تنافی چیه؟ ثمره تنافی واقعی بینه، نه تنافی در فرض وصول ها، چیه؟ ببینید رفقا، اگر واقعا بین احکام ظاهری تضاد باشه، بین احکام ظاهری تضاد باشه، اون دلیلی که دال بر هر نوع حکم ظاهری است نفع میکنه نوع دیگر، دلیلی که مثبت هر نوع حکم ظاهری است نافی نوع دیگر. مثل این بین سبزی و قرمزی تنافیه، دلیلی که میگه در بخونت سبزه نفع میکنه قرمزیشو، همونطور که اگر بگه قرمزه نفع میکنه سبزیشو. از این نکته میتونیم استفاده کنیم در وقت خود. من دو تا آدرس فقط میدم با یه اشاره. ببینید تو همین حلقه ثالثه صفحه 60، صفحه 60 حلقه ثالثه خیلی راهی نمونده. تأسیس الاصل عند الشک فی الحجیه، تعبیرش اینه، تأسیس الاصل عند الشک فی الحجیه. اونجا میاد سبب، به سبب تضادی که میان حجیت اماره مثبت تکلیفه، حجیت اماره مثبت تکلیف، لا تأکل لحم الارنب، تکلیف رو اثبات میکنه، حرمت رو اثبات میکنه، و بین اصل براءت از تکلیف هست، حجیت اماره مثبت تکلیف و براءت از تکلیف که نافی تکلیفه، ایشون میگه میشود از دلیل براءت شرعیه، مثل چی؟ حدیث رفع، از دلیل براءت شرعیه اثبات کرد نفی حجیت اماره ای که دلیل بر حجیتش نیست. میشه اثبات کرد نفی حجیت اماره مشکوک الحجیه را. اینم اشاره در وقتش توضیح میدم، فعلا گرفتید خوبه. میشه میگه همین که مثلا رفع ما لا یعلمون دست ماست، معناش این است که به امارات مشکوک اعتنا نکن، چون رفع ما لا یعلمون براءت رو اثبات میکنه، براءت هم تضاد داره با حجیت اماراتی که مثبت تکلیفه. وقتی میگه براءت جاری کنین، محلی به اون اماراتی که مثبت تکلیف هست نده. این براءتی که مدلول مطابقی رفع ما لا یعلمونه، بالالتزام نفی حجیت امارات مشکوک را به دنبال داره. در واقع میگه ملاک براءت، ملاک اطلاق الانان اهمه. بله، معناش این است که دیگه نمیخواد دقدقه ای برای احتیاط داشته باشی و به دنبال امار. حالا فرض بکنید که ما چند تا امار، شهرت فتوایی، خبر غیر ثقه در دست هست، میگه لحم الارنبه حرام، رفع ما لا یعلمون بهت میگه به این امارات اعتنا نکن، رفع ما لا یعلمونی که بالمطابقه داله بر براءته، بالالتزام دلالت میکنه بر عدم حجیت شهرت فتوایی، محلش نده، بر عدم حجیت خبر غیر ثقه، میگه محلش نده. خیلی خوب، یه آدرس دیگه هم میدم، دیگه توضیح نمیدم، باشه مال وقت خودش. تو همین چاپ های ما صفحه 327 و 28، 327 و 28 مورد و جریان الاصول العملیه، اونجا یه بحثی مطرح میشه، بحثیست که مکلفی با دو تا شک مواجه میشه، شک در اصل تکلیف و شک در حجیت اماره ای که بر این تکلیف قائم شده. یک شک داره در اصل تکلیف، یک شک داره در حجیت اماره ای که منجز این تکلیفه. این بحث رو مطرح میکنه، اونجا همین تنافی مورد استفاده واقع میشه، اینم ثمره بحث. خب یه نفسی خواهشان بکشید، خیلی از اعماق نباشه چون وقتمون کمه. چی میخوایم الان بگیم؟ مبحث بعدی وظیفت الاحکام ظاهریه، یه وظیفه شناسی میخوایم بکنیم در باب احکام ظاهری. رفقا ببینید، در این مبحث در واقع دو تا گزاره مورد بحث و بررسی قرار میگیره. یک اینکه وظیفه حکم ظاهری منحصر در تنجیز و تعذیر، دو اینکه امتثال حکم ظاهری به صورت مستقل واجب نیست. حکم ظاهری را امتثال مستقلی نیست. این دوتا رو انشاءالله ما در این مبحث تحقیق خواهیم کرد. نکته اول چی بود؟ اینکه وظیفه ی حکم ظاهری منحصر در تنجیز و تعذیره. خب دوستان ببینید، ما قبلا گفتیم که حکم ظاهری در وقت تردید و شک مکلفه بین دو یا چند حکم واقعی، درسته دیگه؟ این مطلب بود. حکم ظاهری میاد اون ملاک اهم رو تضمین میکنه و مکلف رو دعوت میکند به حفظ ملاک اهم ولو به قیمت ذبح ملاک مهم. این کار کرده در حقیقت حکم ظاهری است. حالا با توجه به این نکته‌ای که ما ذکر کردیم، شما کاملا متوجه میشید که حکم ظاهری اصالتی برای خود ندارد. در واقع آمده در قبال حکم واقعی ایفای نقش بکنه، حکم واقعی که مبتلا به شک و تردید شده. میخواد بگه کدام حکم واقعی را بچسب. اگه حکم واقعی نداشتیم، جایی برای جعل حکم ظاهری نبود. چون حکم واقعی داریم و چون شما در حکم واقعی مبتلا به شک و تردید شدید، حکم ظاهری جعل شد. خب حالا بر همین اساس ما دو تا فرض در مسئله ذکر میکنیم. یک، فرض اول، آقا از میان احکام واقعی محتمل در مسئله حکم تکلیفی اهم باشه. یه فرض بسه حکم فرض دومش چی میشه؟ حکم ترخیصی، یعنی اباحه اهم باشه. حکم تکلیفی مقصود وجوب حرمته دیگه، در مقابل حکم ترخیصی که اباحه است. اباحه بالمعنى العام ترخیص میده. خب از میان احکام واقعی محتمل حکم تکلیفی اهم باشه و به تبع حکم ظاهری متناسب با حکم تکلیفی جعل بشه. آقای بخواد حکم ظاهری متناسب با حکم تکلیفی جعل بشه، باید احتیاط باشه یا براحت؟ احتیاط. خب حالا در این فرض رفقا، اصالت الاحتیاط مثلا جعل میشه که میشه منجز اون تکلیف واقعی مشکوک. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که حق و طاعه مولا تعلق میگیرد به این تکلیف واقعی مشکوک. این تکلیف واقعی مشکوک در دائره حق اطاعت مولا قرار میگیرد. یعنی شارعی که اصالت الاحتیاط رو جعل میکنه چه میکنه در واقع؟ اینجا میاد اون تکلیف مشتبه رو در دائره حق طاعت خودش تعریف میکنه، اینجاست که مکلف اگر با این تکلیف مخالفت بکنه، ترک طاعت بکنه، تضییع حق مولا کرده است، مستحق عقاب. مستحق عقاب. به این میگن چی؟
تنجیز.
آفرین. خب حالا فرض دوم. حالا اگه آمدیم اباحه اهم احکام واقعی محتمل بود، اباحه اهم احکام واقعی محتمل بود، اما در واقع اونی که ثابت حکم واقعی تکلیفی است، اونی که در حق تو هست تکلیف نه ترخیص. گوشت خرگوش فی الواقع حرام، من اکل لحم الارنب فقط اکل لحم الخنزیر، اینجوری اصلا باشه، یا من اکل لحم الارنب که انه اکل لحم الخنزیر سیخن به سیخن فی جوف الکعبه، اصلا بدتر از گوشت خوکم، اینجوری ما خبر نداریم. اما چیزی که هست اینه، اصل براعتی شارع مقدس داده دست ما، ما چیزی که میبینیم چیه اینجا؟ اصل براعت. چون اهم چیه؟ وقتی اهم احکام واقعی محتمل براعت باشه، طبیعی است که چیزی که به دست ما میفته براعت است و بس. میدونی معناش چیه؟ این براعتی که شارع صادر میکنه بر مبنای اهمیت ملاک ترخیصی، معناش این است که این تکلیف محتمل رو از دائره ی حق طاعت خود برون میبرد، از دائره ی حق طاعت خود بیرون میاندازد. معناش اینه. یعنی که میگه اگر بر فرض هم حرمتی بود، چون من گفتم رفع مالا یعلمون، نسبت به این حرمت از تو طاعت انترک نمیخوام. به این چی میگم؟ تعذیر. تعذیر خاصیت حکم ظاهری، وظیفه حکم ظاهری گفتیم چیه؟ یا تنجیزه یا تعذیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه یا میاد تکلیف محتمل رو در دائره حق طاعت مولا تعریف میکنه، یا اینکه میاد تکلیف محتمل رو از دائره حق طاعت مولا بیرون میاندازه. چون یا ملاک اهم تکلیف اصل احتیاط مثلا در حق جل میشه، یا ملاک اهم ترخیص اصل براعت مثلا در حق جل میشه. کارکرد این دوتا حکم ظاهری چیزی جز تنجیز و تعذیر نیست. یا در دائره حق طاعت مولا قرار میگیره تکلیف، بهش میگیم منجز شد، یا از دائره حق طاعت مولا با این ترخیصی که خود داده است بیرون میفته، بهش میگیم مرخص شد یا معذر شد. خب فکر میکنم که مطلب تا حد زیادی روشنه و خلاصه خیلی ما گیری در مسئله نداریم. مثالش هم گوشت خرگوشی است که به هر حال گفه واسه خواهران تدریس میکردیم. یه واجا میشه این مثال گوشت خرگوش رو نزنید، ما حال اون بد میشه. گفتم خب بد تو بگیرن دوباره گوشت مشتبه دیه، لحم الحمار. اینو مثال گفتم نه همون قبلی بهتره. باید یه مشتبهی باشه دید. شطور مرغ هم مثلا محل شبه هست که الان بعضی ها متمایلن به حلیت، بعضی ها متمایلن به حرمت. خب دوستان دقت بفرماییم، مثال بزنم این مقدار روشن بشه. لحم الارنب، لحم الارنب، اگه شارع مقدس حجیت داده باشه خبر ثقه‌ای که سخن از حرمت لحم ارنب به میان می آورد، مثل خبر زراره که مثلا میگه لا تأکل لحم الارنب، از امام صادق نقل میکنه، اینجاست که حرمت لحم ارنب میاد در دایره حق طاعت مولا. این نکته اینجا هست که حالا من میخوام بگم، میگم صبر کن بعدن میگیم. این نکته اینجا که میگم میاد در دایره حق طاعت طلبتون. و اگر رفقا شارع مقدس بیاد بگه براءت، حلیت، این اصول حلو صفت رو در حق ما جعل بکنه، اینجاست که حرمت لحم ارنب رو بر فرض ثبوت از دایره حق طاعت خودش بیرون انداخته. اما نکته که میخواستم بگم اینه، بنابر مبنای حق طاعت، شارع اگر حکم ظاهری منجز در حق مکلف جعل بکنه، معناش این نیستش که تکلیف مشتبه، تکلیف واقعی مشکوک رو از دائره حق طاعت خودش به دائره حق طاعت خودش داخل کرده. معناش این نیست. معناش این است که در دائره حق طاعت خودش ابقا کرده. ابقا. چون طبق مسلک حق و طاعتی که مختار شهید صدره، تمام تکالیف محتمل به صرف احتمال در دائره حق طاعت مولا هستند، تو چه بخوای چه نخوای. نهایت این است که شارع مقدس وقتی آمد حکم ظاهری تنجیزی در حق جعل کرد، دیگه به هیچ عنوان ترخیصی در مسئله نداده است تا به واسطه این ترخیص اون حق طاعتی که با احتمال پدید آمده از ساقط بشه.
بفهم اصل اولیهشون احتیاطه؟
اصل اولیهشون در بله دیگه، اولین اصلی که ایشون معتقده اصالت الاحتیاط العقلیست یا اصالت الاشتغال العقلیه، در کتابشون نوشتن به تصریح با همین تعبیر، هم حلقه اولا هست، هم ثانیه هست، هم ثالثه هست، احتیاطی رو کردشون. بسیار خوب رفقا، ببینید اون چه که ما گفتیم اینه که حکم ظاهری، حکم ظاهری حافظ ملاک اهم، به طب متناسب با ملاک اهم باید باشه. ملاک اهم هم یا ملاک تکلیفه یا ملاک ترخیص. اگر ملاک اهم ملاک تکلیف باشه، وظیفه حکم ظاهری تنجیز، و اگر ملاک اهم ملاک ترخیص باشه، وظیفه حکم ظاهری تعزیر است. تعزیر است. وظیفه الاحکام ظاهریته بعد ان تزه، بعد از اینکه روشن شد احکام ظاهری خطاباتی است به تسامح قدما حرف میزنه. قبلا خودش اشکال گرفت تو حلقه اولا که حکم خطاب نیست، اما خب به کرات خودش احکام رو خطابات خونده. احکام ظاهری خطاباتی است برای تضمین ملاک اهم، ما هو الاهم من الاحکام الواقعیه و مبادع احکام واقعیه. حتی اهم به ملاک باید نسبت داده بشه نه به حکم. مطالعه دیگه سخت نگیرید. این من بیان ما هو الاهم من الاحکام الواقعیت و مبادع احکام واقعی. مبادع شامل ملاک هم میشه، چون اصل قصه ملاک از ملاک هست که اراده برمیخیزد، از اراده است که حکم جعل میشود. ریشه همه چی تو ملاک. و لیس للاحکام الظاهریت مبادع، مطالب قبلی ها، نیست برای احکام ظاهری مبادی در مقابل احکام واقعی. خب بعد ان تزه این مطلب نخرج من ذالک، از این مطلب به نتیجتن، با یک نتیجه از بحث خارج میشیم. اون بعد متعلق به این نخرج، بعد ان تزه فلان، با یک نتیجه دست پر از این مطلب. ذالک میخوره به ان الاحکام از ظاهریته، ان مشاران الیه چیه؟ ذالک. نخرجو به نتیجته، با یک نتیجه از بحث خارج میشیم. چیه؟ وحیه. ان الخطاب الظاهری وظیفته تنجیز و تعذیر و فقط به لحاظ چی؟ ها؟ تنجیز و تعذیر میکنه به لحاظ احکام واقعی مشکوک فهو و حکم ظاهری و نجز تارتن و یعذر تارتن اخرى. خیلی روشنه عبارات، معنا نکنم دیگه ها، فاعل حکم ظاهری و لیس حکم ظاهری موضوع مستقل برای حکم عقل به وجوب طاعت، یعنی خود یک حکم مستقلی نیست که امتثال مستقلی به طلبت، یک حکم مستقلی برای عقل نیست که امتثال مستقلی به طلبت. همینجای ترمز بکنید، همینجای ترمز بکنن دوستان من. ما یه نکته ای رو بارها گفتیم، هم در مصاحبه هایی که انجام شده، هم در جلساتی که دعوت شدیم، راجع به هرچند یه خود وقت گرفته میشه اما بسیار بسیار مهمه، راجع به این بحث خیلی مطرحی که خیلی ها دارن تحت عنوان فقه نظام ساز یا فقه تمدنی، بخوان بر پایه ادله فقهی تمدن بنا کنن یا نظام بسازن. خب خیلی خوبه، ما هم به این همت تبریک میگیم. اما یه نکته، فقه ما بر پایه احکام ظاهری است، فقه موجود، به این جهت که باب العلم منصد به معظم احکام واقعی است به اذعان همه علما، علمای حداقل میشه گفت متأخر و متأخر المتأخر. اینو هر فقیهی میداند که نسبت به معظم احکام با توجه به فاصله ای که افتاده امکان تحصیل علم وجود ندارد. خیلی هنر کنیم اماره معتبر به دست بیاوریم. این از این. لذا احکام ما در فقه بر پایه همون سنت رایج فقها مبتنی بر امارات و اصول عملیه است، مبتنی بر حجج ظاهریه است. یعنی چی؟ یعنی ما ورق میزنیم راجع فلان مسئله که شک داریم، کتابها رو میبینیم، ها یه روایت پیدا شد که خبر و ثقتن از یک سو ظهور در مثلا حرمتون فعلی که مسئله ما شده هست هم دارد، از سوی دیگر میگیم تا مستند و دلاله است طبقش فتوا میدیم به حرمت. اساس این فتوای ما به حرمت چیه؟ دو تا حجت ظاهری سندی و دلالی، وثاقت راوی و ظهور مروی، اینا میشن اساس فتوای. خب نکته اینه، خوب دقت بکنید، احکام ظاهری فقط و فقط خاصیت تنجیز و تعذیر داره و تنجیز و تعذیر ناظر به کدوم عالمه؟ آخرت. اصلا ربطی به عالم دنیا نداره. اگر منجزه یعنی چی؟ یعنی در قیامت مستحق عقابه، در دنیا که عقابه وجود نداره. چون اگر تعذیر نتیجه حکم ظاهری باشه، نهایت معناش این است آخرت مستحق عقاب نیستی. تنجیز یعنی در آخرت مستحق عقابی، تعذیر یعنی در آخرت مستحق عقاب نیستی. هر چه هست ناظر به آخرت. خب من چی میخوام بگم الان؟ ها، فقه رایج به جهت این که اعتماد و حجج ظاهری دارد و حجج ظاهری فقط نسبت به آخرت تضمین میده، فقط ناظر به آخرته، میگیم فقه موجود رویکرد اخروی دارد، رویکرد اخروی. اگه تضمینی هم میده نسبت به آخرت میده. نسبت به دنیا چی؟ نسبت به تمدن سازی و نظام سازی چی؟ هیچ تضمینی در فقه مبتنی بر حجج ظاهری وجود نداره. یعنی چی؟ این ممکن شما بر اساس حجج ظاهری بیاید یک حکمی رو که مربوط به نظامات اجتماعی استنباط بکنید، کل مملکت رو به خاک سیاه بنشونید، تمام. یه قانون غلط ممکن نابود کنه اصلا یه جامعه امتی رو، ممکن. آقا من طبق حجت فتوا دادم، بله، اما خاصیت حجتی که توی فقیه بهش استناد کردی این است که در آخرت تو عقاب نمیشه. تضمین میده که تو در روز قیامت مستحق عقاب نیستی، اما تضمین نمیده که اون مردمی که باید فتوای تو رو عمل بکنن چه اتفاقی براش میفته. یعنی فقهی که مربوط میشه به عرصه های اجتماعی. ببینید ما دو دسته از احکام رو داریم. یک دسته از احکام احکام عبادی اخروی هست، مثل عبادات، نماز رو اینجور بخون، روزه رو اونجور بگیر. اصلا ما ازشون توقع نتایج وضعی این دنیایی نداریم، دنبال آثار وضعی این دنیایشون بلاصاله نیستیم. بلاصاله و در اصل به دنبال چی هستیم؟ این هستیم که روز قیامت رو سفید باشه. نگن این نمازی که خوندی درست نیست، نگن این روزه که گرفتی به درده. ما دنبال این هستیم دیگه، درست یا نه؟ اما راجع به اون احکامی که بعد اجتماعی داره، مثلا میخواد دست شما اقتصاد بده، دست شما اجتماع بده، اصلا همین احکام قضایی، ما تو همین احکام قضایی به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که عدالت اقامه بشه در جامعه، به دنبال آثار دنیوی هستیم. عدالت آخرت رو شما بخوای که هست، نیاز به اقامه تو نیست، اونجا اصلا دارالعدله، تو وظیفت اقامه عدالت در دنیاست از طریق سیستم قضایی. پس تو دنبال یک اثر وضعی این دنیایی هستی. با فقهی که مبتنی بر حجج ظاهری است هیچ تضمینی نسبت به این آثار وجود ندارد. آقا جان یه مثال، اگر یه انایی در میز شماست مشکوک الخمریه، میتونه خمر باشه میتونه خله، میدونم، دو تا شاهد عادل پیدا بشن شهادت بدن که هازا خلون و لیس به خمر، از این بهتر میخوای؟ نمیگه اصل براعت ها، اونم جاریه، بینه بر خلیت قائم بشه، از این دیگه بالاتر ما نداریم، داریم؟ شما مجازی به نوشیدن؟ البته، هیچ شک نکن، اما این بینه ای که قطعا حجته و قطعا شما مجازی به شرب این مایه ای که بینه بر خلیتش قائمه، تضمینی که به شما میده ناظر به دنیاته و اثر وضعی شرب، یا ناظر به آخرته و اثر عقابی و اخروی شرب؟ فقط ناظر به آخرت. یعنی شما اگه نوشیدی بعد دیدی که تلو تلو میری، واقعا خمر بود، هیچ عقابی متوجهت نیست، هیچ عقابی متوجهت نیست، اما اصلا تضمین نمی کنه که اگه این فعل واقع خمر بود، چون دو تا عادل گفتن خله پس میشه خل، دیگه مست نمی کنه، اصلا نسبت به سکر و مستی و زوال عقل این مایه تضمین نمیده. درسته؟ کسی شک داره تو این؟ یعنی کسی این احتمال میده چون حالا بیانیه شرعی قائم شده که هازا خلون، اگه فعل واقع خمرم باشه میشه خل، اگه فعل واقع خمرم باشه دیگه زوال عقل نمیاره، مفسده ندارد مثلا. خیف اصلا همچین تضمین نمیده. تازه این بیانه است، ما اصلای خیلی راحتی داریم، مثل اصل براعت، رفع مالای علمون، هرچی از بخور اصل هلیت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اصلا 50 نه 60 نه 90% میگم این خمره. اصل هلیت بگی بخور. کجا شما رو از زوال عقل دنیا مسئول میکنه؟ حجج ظاهری خاصیتش فقط در آخرت آشکار میشه، تضمینی که وجود داره فقط اخرویست. حالا سوال ببخشید، چون مبنای امامیه از این سوال بردی ها فکر نکن ما نمیفهمیم مبنای امامیه چیه. احکام تابع ملاکات است، این تابع مصالح و مفاسد واقعی عباده. اگر مثلا حکم حرمت بود، یعنی فساد برای نوع بشر در این فعل هست. اگر حکم واقعی هلیت بود، یعنی اطلاق الانان مثلا معیار و مناطه. اگر فعلی واجب بود واقعا، یعنی حقیقتا برای نوع مردم مصلحت دارد، به صلاح جامعه است، میگیم بله این قاعده رو سر ماست. هرچند که وقتی ما نقدش هم کردیم به کلیت ثابت نیست، حالا فعل جمله قبول رو سر ماست و هیچ بحثی هم نداریم، مبنای مختار عدلی است. اما یه احکام واقعی، احکام واقعی ریختیه، اونی که تضمین مصلحت و مفسده میکند برای نوع بشر حکم واقعی است، و اونی که توی فقیه جواهری بر اساسش فتوا میدی حجت ظاهری است. کی گفته که این دقیقا منطبق با اونه؟ کی گفته که این مصالح و مفاسد؟ بله حرمت واقعی خمر شما را از زوال عقل مسئول میداره، اما حجیت ظاهری اماره ای که میگه این خله همچین مسئولیتی به شما نمیده. لذا اگر میخوان اعزه ما، بزرگان ما، به دنبال کشف احکام نظامساز باشن، اگر بخوان تمدنی در جامعه اسلامی برپا کنند که تفتخر به الامه، اگه هدف این است که ما یک نظم اجتماعی برپا کنیم که تمام عالم انگشت به دهان بمانند، اگه واقعا هدف اینه، باید چه بکنیم؟ باید نظام فقه رو عوض کنیم. باید به جای اعتماد بر حجج ظاهری کار رو تا جایی که می شود با تحقیقاتی فراتر از طاقت یک فقیه چه بسا به سمت کشف حکم واقعی ببرد. مسلک قومی ها خیلی از حیث شدت و حدت بونی که من میگم فرق میکنه. مسلک قومی ها مسلک تجمیع زنونه، مسلک فردیه. بله در حقیقت مسلک آقای خویی که خیلی پرته از این قضیه، مسلک موسوم به نجفی ها که بر مبنای حجج خیلی راحت قضاوت میکنن، حدیث رو به صرف ضعف سند کلن سوت میکنن، محل احادیثی نمیدن که مبتلا به ضعف سند از دیدشون. او مسلک که اصلا خیلی اجنبی از حفظ ملاکات واقعیه، باز مسلک قومی ها نزدیکه. اما نکته این است که طبق مسلک قومی ها هم فقه مبتنی بر حجج ظاهری است، منتها سعی میکنن که تا جایی که میشه اطمینان کسب بکنن که اگر نشد بعد حجت ظاهری میاد وسط.
این همون مقاله بوده.
ببینید ما نسبت به خیلی از تکالیف میتونیم به اطمینان برسیم، نسبت به خیلی از تکالیف میتونیم تحصیل اطمینان کنیم. اصلا حرمت ربا از مسلمات فقه ماست، اصلا جایی مناقشه نداره. اینو مبنای نظامسازی باید قرار بده. این میخواد بانکداری تعریف بکنید، باید بانکداری باشد که مبتنی بر ربا نباشه. این از مسلمات. اگر واقعا مثلا یه جایی هست که ما به اطمینان نرسیدیم، میتونیم با یه اصل عملی کار رو ختم بکنیم. اینجا بررسی میخواد، کار میدانی میخواد، تحقیق میخواد. بعد عوارض این قضیه رو نگاه بکنیم، ببینیم که آیا مثلا ما اگر بر اساس فلان روایت یا بر اساس فلان اصل عملی حکمی صادر کردیم تبعاتش چیه؟ یه نمونه براتون عرض بکنم از مصادیق روشن. اجتهاد قاضی، قاضی باید مجتهد باشه، فتوای اجماعی فقها گفته میشه هست. بعضی آمدن به اسناد بعضی از روایات بر اساس ظاهر بعضی از روایات حکم کردن به لزوم اجتهاد قاضی. بعضی ها مثل آقای خویی فقط مستندشون اصل عملیه، اصل عدم ولایت احدی بر احدی، میگن قدر متیقنش این است که این احد که میخواد ولایت داشته باشه مجتهد باشه. شک میکنیم غیر مجتهد را ولایت است، اصل عدم ولایته، تشکی میمونه مجتهد. شرط اجتهاد رو ایشون با اصل عملی اثبات میکنه. خب قضیه هم خیلی قشنگه، حکم میکنیم به اینکه مجتهد باید باشه. مجتهد دکوری که نمیخوایم، که میگیم مجتهد باشه معناش نیست که ملکش چه قاب بکنه بزنه پشت سرش، معناش نیست که بر اساس اجتهادات خودش قضاوت بکنه. وقت شما ببینید چه بلایی سر جامعه میاد. تو هر محله یکی اینجا میشه قاضی، خودش استنباط میکنه، خودش هم اجرا میکنه احکام و فتاواشو، و هر کس یک سازی. یه نمونه فقط میگم از وضعیت قضا در اوائل انقلاب. از بزرگترهاتون یا کسانی که آشنا هستن بپرسید، خیلی اوضاع به هم ریخته بود. معمولا کسانی که متصدی امر قضا میشدن افرادی بودن با روحیات خاص، حالا خاصش خودتون معنا کنید. طلبای متقی رو باید بزرگ میآوردن، اونایی که خودشون متصدی این امر شدن و واسه این قضیه سر و دست میشکستن طلبهایی بودن با رویات خاص. فوری هم دعوی اجتهاد میکردن، مدعی اجتهاد. حالا برفرض هم ادعا صحیح بود، مجتهد اعلم که متصدی امر قضا نمیشه، که مجتهد مسلم که این کار انجام نمیده، که معمولا مجتهدین متجزی که حالا در حد یک فضل نسبی بشه ازشون سخن گفت. بچه بلاها که نیامد. راجع بعضی از این قضات معروف به تواتر احکام ظالمانه غیر معقول نقل شده که خودتونم میشناسه، مثل شدن، میگن فلانی اینه، یک بلبشوی قضایی. چون سیستم قضایی مبتنی بر همین فقه برآمده از حجج ظاهری اینه معناش، که فقیه میتونه بر اساس اون برداشت‌های خودش که به احدی لازم نیست توضیح بده، حکم راجع به هر کسی صادر بکنه، ولو اینکه این شخص رو اصلا نبینه، ولو اینکه اصلا دفاعیات فرد رو نشنوه، ولو اینکه اصلا وکیل مدافع قرتی‌بازی ها چه وکیل مدافع ما اصلا نداری، اینا اصلا مال غربه، ما خودم ازش دفاع، خود قاضی میشه مدافعش اگه لازم باشه. و عادله، قاضی عادله، فاصله از این توجیهات هم میاریم که دیگه بدون هیچ وکیل مدافعی بعد که حکم صادر کرد الرد علیه کن رد علینا، حدیث داریم رد بر قاضی، رد بر ائمه معصومینه و رد علینا به منزلت شرک به الله، اصلا شرک به خداست شما ردش بکنید، اصلا امکان تجدید نظر هم در قضیه وجود نداره، تمام. وقت شما یه آدم نااهل که کم هم نیستن پیدا بشه تو این سیستم قضایی، چه بلایی سر مملکت میاره. تازه اگه همه شون هم واقعا آدم های اهل باشن، هر کس بخواد یه ساز بزنه در قضا، هر کس بخواد با یه فتوا مش بکنه، ببینید چه اتفاقی میفته. یه نمونه از حکمیست که بعد اجتماعی و این دنیایی دارد، ازش توقع آثار وضعی مثل اقامه عدل داریم، و بر مبنای همون فقه سنتی مبتنی و ظواهر به دست آمده. ببینید چه اتفاقی در یه قلمشه، یه نمونه شه، حالا نمونه اینقدر فراوانه که وقت نداره.
کسی اونا که این حرف رو میزنن اتفاقا مستمسکشونه خیلی شهید صد
استناد کنن،
چطور با این نظام اصولی شهید صد
با نظام اصولی شهید صد شما هیچ فقه نظام ساز تضمینی نمیتونید بسازید؟ به عنوان کسی که مدرس عرض بکنم خدمتتون که شناخته شده یه حلقات هست در طی سالیان، فقه آقای صدر کافی نیست، اصلاحات اساسی میخواد.
یعنی ادعای خودش اینه؟
بله آقای سعد ادعای نظام سازی داره و اصلا همین اصولی که دست شما میده. بله اقتصاد نویسشون همین اساس نوشته. بس همین همیشون الان با اینکه بانکی اللاربوی نوشت اما هیچ فایده‌ای در تصحیح سیستم بانکی ما نداشت به شکل ملموس. اقتصاد اسلامی نوشت اما آقای سعد از خیلی از فقهای دیگه جلوتره. آقای سعد از خیلی از فقهای دیگه جلوتره در فقه نظام ساز. اما مبانی ایشون به اون فقهی که مد نظر ماست، فقهی که بتونه تضمین نسبی بده، نه تضمین حالا جزمی و حتمی، نسبت به مصالح و مفاسد این دنیایی و فقیه بتونه راجع به اینها به اطمینان سخن بگه، هنوز خیلی فاصله ده. مثل همون قضیه مثال خمری که زدم براتون خیلی راهگشا است. من میتونم قاطعانه بگم اینو بنوش به اسناد بینه یا حتی اصل هلی که نسبت به این جاریه، به اسناد اصالت الهل هم میتونم راجع به هر مایه مشکوکی به شما بگم که بنوش، با من هیچ مشکلی نه، تضمین راجع به آخرت بدم، قاطعانه راجع به آخرت حرف بزنم. هم از من سوال بکنن حالا اگه من خوردم سائل العقل نمیشم؟ میگم نمیتونم نسبت به اون تضمین. همین حرف و فقیه راجع به مسائل اجتماعی میزنه. اگه از فقیه بپرسن این چه باید بکنی، فقیه سنتی امروز میگه طبق ظاهر ادله جایز نیست. اونو چی؟ جایز. هر استفتایی بکنی جواب بد میده، تمام استفتاهات رو پاسخ بده، با یه خط خیلی خوش مهرم میزنه پاش. اما ازش بپرسید با این استفتاهاتی که از شما کردم آیا جامعه به سمت صلاح میره، مملکت رشد میکنه، ما در قبال در این رقابت تنگاتنگی که بین امم هست و هر امتی اگه عقب بیفته بلعیده میشه از سوی امم دیگه، با این فتاوای شما تضمینی هست که ما مثلا بتونیم موفق باشیم، تو این رقابت سربلند باشیم؟ میگه نه، من راجع به اون تضمین نمیدم، من فقط میگم شما روز قیامت بابت ما این همین اشکال رو نسبت به طب اسلامی کردیم بر پایه اصول اجتهادی. اونایی که مدعی هستند میشه بر پایه اصول اجتهادی طب اسلامی استخراج کرد، مشکلشون همینه که بابا جان این اصول اجتهادی شما راجع به آخرت فقط حرف میزنه. شما در طب اسلامی دنبال چی هستید؟ دنیایی میخواد خوب شه، نمیخواد که در آخرت معاقب نباشه. که من میخوام دل دردم خوب شه، من دنبال اینم. بر پایه اصول اجتهاد شما بخواد احکام طبی استخراج بکنید، نهایتش این است که شما بابت این مرض اگه سیب بخورید و بعد هم بیمیرید خوب نشید عقاب نمیشه، نهایتش همش تضمین شما میده. اما شما دنبال این نیستی که
آیان تو نظام قضایی ما همین
نظام قضایی از فقه سنتی فاصله گرفته. الان اونی که هست همه باید طبق یک سیستم حقوقی جامع فتوا بدن، با حالی که هیچ فقیه هم چه فتوایی نداره فعلا. بعد شما با وکیل مدافع حکم بکنی، حکم قاضی بدون حضور متهم و وکیل او اصلا نافذ نیست، صحیح نیست. و اینکه در فقه ما اصلا وکیل مدافع ما نداریم.
توجیهشون چیه؟ بخاطر اینکه
بخاطر همین مصالح واقعی که میبینن ناچار میشن از اون فقه دست بکشن. یعنی همین تحقیقی که الان در قضا شده باعث شده که احکام فقهی ما این مقدار از اون مبنای سنتی خودش فاصله بگیره، بعد در فقه های تمدن ساز هم صورت به یک فقیه نمیتونه بنشینه تو پستو بر خودش احکامی صادر کنه که به تمدن اسلامی منجر بشه. بعد همین تحقیقات میدانی، همین مطالعات میدانی، هم استفاده از تجارب امم دیگه عقلا در کار او دخالت بکنن تا به یک حکم میرسه که اقرب الی الواقع. البته بحثش مفصله، خود تقریر این مسئله که نظامی که بخواد از فقه بر بیاد چجور باید باشه خودش بحث مفصلی است که. و السلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید.